غیرت ایرانی اومدیم جام جهانی نیومدیم بگذیم ایرونی نمیگه تسلیم راموس رونالدو پیکه اسما کلوفت و شیکه ولی ما هم دژاگه و رضایی داریم مسعود شجایی داریم کیروش و تیمش همه رو میکنه تو جیبش همه واسه برد اومدیم یه هایی دیدی گلم زدی شماها کهکشانی باشه ماها ایرانی بدون کهکل و لا جوز میزنیم دوست جا استادیم روسیه تماشاگرای خوشبوش ایرونیای خودجوش تیم اول مراکش بیشین بابا تو آبکش پاسا همه رو به جلو به تو میبندیم گلا بچه زرنگ فوتبالی نارنگی تو پرتغالی پرتغال کیلو چنده ایران میشه برنده نمیشناسیم سیلوا کیه این یارو اینیستا کیه هلی هلی اسپانیا بازی کن پیش ما نیا
چیکارش میکنه سوراخ سوراخش میکنه به 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 چه آهنگی چه صدایی قربون خودم برم من چه صدایی دارم ماشاءالله ماشاءالله سلام علیکم سلام حال شما چطور خوبه خوبین دیدین چه پر انرژی به قصد سوراخ کردن شروع کردیم برنامه رو سوراخ سوراخ کردیم دیگه اینجوری جو جام جهانی ما رو برده کارش هم نمیشه کرد دیگه آهنگم ساختیم براش تا پس بعدا آهنگ نساخته جامو تموم نکنیم سلام علیکم فرید خان چطوری خوبی خوب بود موزیک حال کردیم
تو دیگه خودت دقیقا قربون صدقه خودت رفتی آدم جرئت نمیکنه بگی بد بود
بد بود مگه
نه حالا خوب بود ولی تو سوراخ سوراخ مطمئنی سوراخ سوراخ
خیلی پر روی ولی خیلی پر روی ولی حالا مطمئن که نه ولی بالاخره ما میگیم یه دفعه دیدی شد
سیلوا اینیستا هم که نمیشناسی یعنی اصلا
نه کی بودن اینا گاوباز
نه نارنگی بودن فردا اگه زبونم دال ببازیم دیگه این موزیکه رو باید توی تنهایی خودت گوش کنی بذار یه گوشه و
تنها آقا فوتبال و کلکلاش دیگه کوری خونی که دیگه کنتور نمیندازه که به قول کارشناسا آقا فرید
بله
فوتبال 90 دقیقه
آها
توپ هم گرده
ضمناً کارشناسا میگن هر بازی فوتبالی حتما یه برنده هم داره
میگم فرید بریم کارشناس فوتبال شیم انقدر خوب بلدیم کارشناسی
به خدا من خودم تا حالا به اینکه فوتبال 90 دقیقه است و توپ هم گرده دقت نکرده بودم
منم هم تا اصلا نمیدونستم هر بازی برنده داره
بیا بریم روسیه همین الان رو هوا میزننم
بیا همین الان کارشناسی رو شروع کنیم
تو برو من دارمت برو
به نظر من وقتی داور سوت بازی رو میزنه اون موقع است که مشخص میشه هر تیمی چند مرده حلاجه شما ببینید تو اون 90 دقیقه اگه خوب باشی اصلا مهم نیست که تیم مقابلت کی باشه و چی باشه بعد میگم آقا فرید
بله که بعد میگی عزیزم یعنی چی که فرقی نمیکنه خب ما با گواتمالا بازی کنیم یا برزیل فرق نمیکنه
فرق میکنه ولی ببینید توی اون 90 دقیقه اگه خوب باشیم میتونیم خیلی چیزا رو عوض کنیم عزیز من
بله ولی مسئله اینه که اون تیم‌ها همیشه خوب بودن به اضافه اون 90 دقیقه‌ای که دارن جلوی ما بازی میکنن کلا خوب بودن
نفوس بد میزنی یا فاز این گلوم کارتون گالیور گرفتی میگه من میدونم
نه من تو گالیور پایین تر از کاپیتان لیچ بازی نمیکنم گفته باشم
باشه حالا وسط دهمون خیلی نکن قول بده شما انرژی تو مثبت کنی برای تیم ملی
قول نمیدم ولی حالا به عنوان یک کارشناس تلاشمو میکنم
آفرین تلاش کن تلاش چیز خوبیه تا آخر برنامه بهت فرصت میدم تلاش کنی
هنوز بحث کارشناسی فوتبال داریم یا برنامه رو شروع کنیم الان
برنامه که شروع شده ما هم که الان همه کارشناس فوتبالیم کلا ولی به نظرم بریم سراغ فریبرز منتظره
بریم قهرمان
بریم تو ایسکا ورزش آخرین خبرهای تیم ملی رو بگیریم از فریبرز ببینیم چه خبره تو روسیه
فریبرز خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
به یه موقع این زن میستم
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
دلاور، قهرمان، فریبرز و غریب، سلام علیکم.
سلام، سلام هستم. از کارشناسیتونم جفتتون لذت بردم.
دیدی چه کارشناسی خوبی کردیم؟ فوتبال 90 دقیقه است، توپ گرده،
جات خالیه اینجا. فریبرز جان بیا اینجا به ما روپایی یاد بدی. توپ هم داریم تو استودیو،
توپ داریم، تلاش میکنیم روپایی بزنیم ولی نمیشه
بیشتر ستا نمیشه.
مثلا اگه از سام هم استفاده بکنید اون میتونه یه خورده کمک کنه.
آره سامی مقدار تعدادش بیشتره، تعداد روپاییاش. چه خبر فریبرز؟
آخرین خبرها رو بگم. حدود 45 دقیقه پیش تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه اصلی شهر سن پترزبورگ محل مسابقه فردا تمرین کرد. طبق قانون میتونه نیم ساعت تمرین کنه. بعدم اومدن کنفرانس مطبوعاتی همون نزدیک، همونجا کارلوس کیروش با مسعود شجاعی اومد، جفتشون حرفای خوبی زدن. آخرین خبرها رو همینجوری من دارم تعقیب میکنم که کارلوس کیروش در جواب یک خبرنگار که ازش پرسیده آیا احتمال داره شما مثلا مراکش رو ببرید و از گروهتون صعود بکنید، فقط یک کلام گفته، گفته انشالله، با یه لهجه خاص خودش گفته این انشالله. اونجا خیلی سر زبونهای خبرنگار افتاده. بعدم آخر سر
گفته
کیروش که آره این بازی اول ماست، همیشه بازی اول سخت خواهد بود. بعدم یه چیز جالب تری گفته، همون ربطش داده به اون صحبت‌های دیروز ما، گفته نخستین عشق همیشه خاص است، مطمئناً این بازی هم برای مراکشی‌ها خاص خواهد بود. یعنی صحبت‌های شما، بازی فوتبال 90 دقیقه است، حالا تو بازی‌هایی که البته نباید برنده حتما داشته باشه، ولی خب معمولاً میگن یه تیم باید برنده باشه، یه تیم هم بازنده، اما همون عشق خیلی مهمه که شما فرق میکنه وقتی روبروی برزیل بازی کنی یا روبروی گواتمالا بازی بکنی. اون حس و حالی که به بازیکن‌ها، به تماشاگرها منتقل میشه خیلی مهمه. حالا ما دو تا تیم گردن کلفت تو گروهمون داریم، وقتی که شما وای میستی میستی، اون تماشاگر میبینه اون اهل فوتبال، اون بازیکن روبروی اینستا، روبروی سرجیو راموس، روبروی اینا بازی میکنه، روبروی اسپانیا، یا میای این ورتر روبروی پرتغال آخرین بازی تو میخوای انجام بدی. مثل اون 4 سال پیش که ما روبروی مسی، واقعا اگر اون داور یه خورده خسارت به خرج میداد ما میتونستیم مساوی رو از آرژانتین بگیریم. این همون عشق است که کارلوس کیروش خانم امروز گفته.
فرید جان اینو توی دفتر کارشناسی یاد داشت.
آره عشق
به فوتبال، اینم بعد اضافه کنیم.
من همه جا دارم اون عشق رو، یادم رفته بود توی 442 بچینم مثلا.
الان سیستم چیه؟ خلاصه سیستم مشخص شده یا نه هنوز؟
والا ببین سیستم، خب خیلی ها میگن که کارلوس کیروش، البته ما فردا تو مراکش عزت اللهی رو نداریم، این جوونی که میتونه یه تخریب کننده خوب باشه، هافبک دفاعی، نقشش خیلی مهمه، هرچند که به چشم نمیاد. صحبت از اینه که روزه
بله؟ مصدومه یا دو کارت است چجوریه؟
نه نه نه، از همون بازیای مقدماتی قبل که کارت اخراج گرفت
و پاشو گذاشته بود رو صورت اون آقا.
بله بحثن اونی که ما نداریم بازی اول. حالا کارلوس کیروش دو سه تا حرف و حدیث هست، یکی میگن که روزبه چشمی رو نمیخواد دفاع وسط استفاده بکنه، چون به هر حال بعضی از کارشناسا میگن تو کافک دفاعی بهتر میتونه نتیجه. اما آنچه که مسلم است، من خودم شخصا به سیستم، درست هر کسی سیستم بازیش، هر مربی خاصه، اما وقتی که وارد قضیه میشی پست‌ها باید مشخص بشه. ببین سیستم با پست با نوع بازی فرق میکنه. شما میخوای 4 تا دفاع بذاری، یه هافبک دفاعی و 4 تا دوباره هافبک نفوذی و بعد یه فوروارد، میشه 4-1-4-1. من شخصا اعتقاد دارم که کالوس به سیستم 4-2-3-1 بیشتر اعتقاد داره. اما آنچه که مسلم است، وقتی که نقشه‌ای، طرحی رو که کارلوس کیروش هنوز رو نکرده برای بازی اول وقتی وارد میشیم، یه مقداری فضا فرق میکنه. من فکر میکنم بچه‌ها هرچند که پست‌های تعریف شده دارن، اما اون عشق، اون عرق ملی، عرق میهنی، اون فکر به تماشاگرها، فکر به اینی که الان از 80 میلیون حداقل 40 میلیون دارن بازی اینا رو تماشا میکنن، من فکر میکنم خوشبین هستم. به عنوان هیچ موقع حدس نمیزنم بازی ها رو، اما خوشبینانه به بازی فردا نگاه میکنم. اگه بدشانسی نیاریم، اگه اتفاق غیر فوتبالی باعث نشه که ما گلی بخوریم ما میتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
خوشبین باش فرید.
خوشبینم دیگه.
خوشبین باش.
پنالتی ها اونو بگیرن این دفعه.
آره بگیرن مثل اون دفعه اینطوری نشه که.
این آقای جونی چاکر داور سختگیریه، البته یه مقداری لج میکنه اما داوریش بد نیست. قبلا من شناخت کامل
ولی دارم. ویدیو چکم داریم دیگه، یعنی اگر دیگه مثل اتفاقای 4 سال قبل ممکنه پیش نیاد، اگر وقت پنالتی صحنه اینطوری باشیم ویدیو هم چک میکنن دیگه.
بله ولی تشخیص باید بازی کنه ایران یا مربی ایران نیست، خود کمک داور ویدیو چکی هست. دقیقا مو رو از ماست میکشن بیرون، اتاق کنترل دارن و واقعا بله همونجور که گفتی فکر نمی کنم حقی از تیمی خورده بشه تو این دور از بازی ها.
خیلی خب، ما که توی پلیستیشن بازی کردیم فیفا، من رفتم بالا
آره.
هیچ زدم مراکشو، سه سه شدم با اسپانیا، یکی چند پرتغال زدم، رفتم با اوروگوئه بازی کردم. ولی حالا امیدواریم که از این اتفاقای خوب بیفته. و اتفاقا یه سری تلفن هم داشتیم، دوستان زنگ زده بودن گفته بودن میبریم، هفت امتیازی میشیم، نه هم یه همچی چیزی. و حالا بعضی هم بشنویم، بیاید یه دونه از این تلفن ها رو بازگوش کنیم.
سلام فرشید منافی.
سلام.
ایران به نظر من مراکش رو میزنه، اسپانیا که در شرایط بحرانی کنونیه اونم میزنه، با پرتغال هم مساوی میکنیم، هفت امتیازی میشیم و
امیر
مرحله بعد. امیرم دوست بهرنگ از کوالالامپور. پخش که نمی کنی حالا
بیا بس. پخش هم کردیم، اینم میشه دیگه.
چجوری آخه اسپانیا رو ببریم؟
دفاع فقط اسمش باشه گل نمی کنه.
دیروزی اشاره کردی خودت فرشید که اسپانیا با این روحیه‌ای که داره وضعیت مربیگریش و فلان و اینها رویش خرابه. صبح زود من یه دوست فوتبالی از اون فوتبالیای خیلی خیلی ناجور دارم از آمریکا به وقت خودش منو بیدار کرد نادر، گفتش که آره مراکش هم روحیه‌شون خراب شده، ما مطمئنن مراکش رو می‌بریم. گفتم چرا؟ گفت قرار بوده میزبانی جام جهانی بگیره، دیروز رأی نیاورد، مطمئن باش اینو حتما بگو امروز. من گفتم باشه اشاره میکنم، ولی به هر حال اینجوری هم هست که این مراکش جام جهانی رو میگیره.
آره خیلی البته امیدوار نبودن، کلا هم رأی که دادم فکر کنم کلا 5 6 تا بیشتر رأی نیاورد مراکش.
نه 60 خورده مراکش آورد، 130 خورده اینوری آوردن.
ایران هم که اصلا رأی نداد.
رأی ممتنع داد. جام جهانی هیچ بازی نشه. یعنی معنیش
خیلی خوبیم ما. خیلی چقدر خوبیم.
نمونه ای. یه چیزی خبری هم اومده از تماشاگرایی که همراه تیم ایران یا قبلش یا بعدش وارد شهر سن پترزبورگ شدن اومده که قرار فردا ظهر خود میدون مرکزی سن پترزبورگ رو بزنن رو سرشون، از اونجا برن به طرف ورزشگاه و خیلی شور و شوق و اشتیاقی را انداختن این تماشاگرها اونجا که نگو و نپرس.
عجب. خیلی خب دیگه خبر فکر کنم الان، چون همه چی پشت دره بسته، فقط گفتی یه کنفرانس مطبوعاتی بوده که کیروش هم ایشالله ماشالله رو گفته، دیگه خبر دیگه‌ای نداریم از اردوی تیم ملی؟
خبر فنی نداریم، ولی خبرها همه راه ها به روم ختم میشه، خبرها همه حکایت از همون مثبت دیدن اکثر هوادارهای فوتبال به این قضیه مثبت نگاه میکنن، یعنی به قضیه مسابقه ایران و مراکش. یه سری هم اگر وقت هست فرشی جان من به بازی به مراسم افتتاحیه امروز بزنم.
آره حتما. کی شروع میشه؟ و فکر میکنم قبل بازی که ساعت 5 به وقت ما میشه 7:30 ایران، باید کی شروع میشه؟ افتتاحیه کی شروع میشه؟
افتتاحیه حدود 1 ساعت قبل از بازی. حالا بعضی از خبرها گفته که نیم ساعت مراسم کوچیک، دیروز مراسم رو تمرین کردن، قرار رابی ویلیامز خواننده بریتانیایی بخونه، آیدا گالیفونیا خواننده روس هم هنرنمایی خواهد کرد. شاید مثلا مثل درق و برق اون مراسم فینال لیگ قهرمانان اروپا رو اگه یادتون باشه قبلش یه مراسم خیلی قشنگی بود، یا حتی جام جهانی قبلی رو نداشته باشه. اما خب باید ببینیم، روی خبر اومده بود اقتصادی فوتبالی که روس‌ها از جام جهانی 2018 حدود 2 میلیارد درآمدزایی دارن. تو این رشد اقتصادیشون تو این 11 شهری که تو روسیه برگزار میشه جام جهانی تو این ایام خیلی خوب میشه. یه خبر دیگه اومده که تو این مدت جام جهانی فرشید 3 میلیارد بیننده داره این جام جهانی، که واقعا خب میتونه جالب باشه. و بعدم روسیه و یه چیز جالبی بگم، حالا من خودم از عشق و فوتبال میگم، روسیه و عربستان افتتاحیه، یه افتتاحیه که من فوتبالی مجبورم به خاطر کارم ببینم، نه دوست دارم اصلا نتیجه رو داشته باشم، ولی به خاطر این روسیه تیم قدر قدرت اروپایی نیست، عربستان هم که خب نیست تو آسیا، پایین تر از ایرانه.
پیش‌بینی چیه بازی چند میشه؟ عربستان روسیه،
روس ها باید ببرن، روی کاغذ روس ها باید ببرن، اما عربستان بازیشون رو هفته گذشته یه بازی تدارکاتی روبروی آلمان کردن، من دیدم اونا هم حرفایی برای گفتن دارن، یه کارایی میکنن اون جلو، البته بازم عادت دارن خودشون رو مینداختن زمین که داور یه پنالتی بگیره یا یه پشت ایزد فول بگیره باز. ولی من فکر میکنم روسیه تمه توان رو گذاشته که این بازی رو ببره سه امتیاز، بعدم یه نیم نگاهی داره چون تو گروهش مصر هم هست، یه امتیازکی هم از اون بگیره، اونورم اروگوئه هم هست تو این گروه. روس‌ها عزمشون رو جذب کردن، این همه خرج کردن، زحمت کشیدن که بیان حداقل یک هشتمو بیان.
فریدبوز جان من یه سوال دیگه هم بکنم، که از ایران گزارشگر کی رفت الان روسیه؟ چون میبینم که عادل فردوسی‌پور که انگار برنامه داره صدا و سیما.
آره شبکه 3 هر شب.
آره گوت فرهاگ به قول فرشید اینا یک خبر اومده بود که البته عادل مونده، اون آقای احمدی هم مونده که شبات تو شبکه 3 برنامه اجرا میکنن، پیمان یوسفی رفته، اون داوود عابدی رفته از شبکه خبر، چند تا دیگه از بچه‌ها رفتن اونجا، منتها اینا کارت فقط آیدی کارت معمولی رو گرفتن، فقط خبر اومده بود که منم
اسم با هزینه خودشون رفتن. یوسفی رو من چندان با هزینه خودش رفته اصلا از طریق صدا و سیما
رسما که اعلام نمیکنن، اما خب اینا هر کدوم یه اسپانسری دارن. ولی جالبه بدونید اینو، پول بخش مدیای فیفا رو پرداخت نکردن این نمایندگان صدا و سیما، فقط میتونن اتوبوسی که از تم میاد بیرون فیلمشو بگیرن و به بچه‌هایی که مثلا خبرگزاری ایسنا یا تسنیم یا فارس یا خبر آنلاین میره اون تو میگن چه خبر و فیلمای اونا رو بگیرن. جالبه اینا هیچ تا حالا نتونستن برن داخل کمپ و گزارش
بدن، یعنی همون فیلمی که مثلا مردم عادی هم ممکنه بتونن بگیرن دیگه، عملا
اینجوری باشه اتوبوس مثلا بودی میتونستم فیلمو بگیرم،
بریم بیرون وایسی منتظر اتوبوس اومد مثلا فیلم بگیریم بفرستیم، ما میتونستیم گزارشگر باشیم. عجب. بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز، و دیگه امیدواریم که میشینیم بازی‌ها رو می‌بینیم، و از امروز حالا بازی افتتاحیه و بعدم فردا که بازی ایران و مراکش، امیدواریم بزنیم دیگه، انرژی مثبت می‌فرستیم.
بله امیدوارم. خوشبینانه نگاه بکنید، امیدوارانه نگاه بکنید،
حتما همینطوره. ممنونم ازت، باهات خدافظی می‌کنیم، هفته دیگه امیدواریم بیایم اینجا و حرفای خوب بزنیم و خوشحال باشیم.
امیدواریم.
قربونت،
خدا نگه،
خدا حافظ. هم که میشنوین نیکی جم و ویل سمیت خوندن، آهنگ رسمی جام جهانی. One light, one dream, one moment, one team, one you, lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando.
نظر من با یه مساوی برابر مراکش و دو شکست روسیه رو ترک میکنیم. البته سرمربی اسپانیا هم برکنار شده، میتونه برای ما خوب باشه. امیدوارم که اتفاقات خوبی برامون بیفته.
بله چجوری خوب باشه؟ شما که گفتی دیگه یه مساوی دو شکست دیگه پیش بینی کردی دیگه. حالا امیدواریم که خوب باشه، البته امیدواریم همونجوری که گفتی خوب باشه. و دیگه اصلا فضا، آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، دوستان، شنوندگان عزیز، آقا این فضا، فضای جام جهانی اصلا یه فضای عجیب غریبه. تقریبا همه از این که جام جهانی که انقدر منتظرش بودیم داره شروع میشه، یعنی دل تو دلمون نیست، یعنی مورد داشتیم الان پشیمونه که چرا انقدر دعا کردیم ایران صعود کنه به جام جهانی. ازش میپرسی چرا؟ میگه آخه الان باید با ضربان قلب بالای 120 بشینیم فوتبال ایرانو با رقیباش ببینیم، توپ مثلا کنار تیر دروازه هم رد میشه سه تا سکته میزنیم. ولی اگه سود نکرده بودیم خب خیلی شیک و راحت و مجلسی میشستیم فوتبالمون رو نگاه میکردیم دیگه، به صرف تخمه و آبجو از اینکه تیمای دیگه اینجوری به جون هم میافتن به هر حال لذت میبردیم دیگه. حالا البته این موردی که گفتیم از شدت عشقش به تیممون اون حرفا رو میزده، ولی به هر حال درجه هیجان فوتبالی تو کل دنیا الان داره همینجوری میره بالا و بالاتر، هر لحظه، هر هفته، هر روز، هر ساعت، الان دیگه به ساعت و ثانیه رسیده دیگه، تا دقایق دیگه هم شروع میشه بازی افتتاحیه، یعنی افتتاحی و بعد بازی افتتاحیه. عرض به حضور شما که دیگه ما ایرانی هم که خب تیممون توی مسابقات هست روز جمعه فردا ساعت 7:30 به وقت ایران میره به جنگ مراکش، همه دلامون آویزونه ها به شدت، چون به قول کارلوس کیروش این بازی برای ایران جنبه مرگ و زندگی داره، یعنی یه جورایی خودش فیناله. اگه زبون املال ببازیم که خب با توجه به اینکه بازی بعدیمون با اسپانیا و پرتغاله یه جورایی میشه گفت صعود به مرحله بعد یه خورده سخت میشه و یه رویای دست نیافتنیه، ولی خب بازم نمیشه انقدر مطمئن راجع بهش حرف زد. اگرم مساوی کنیم، حالا البته نتیجه خیلی خوبی نیست، ولی باز اون طعمه های کورسوی امیدی میمونه با حمایت ابر و باد و مه و خورشید و فلک، بالاخره به حماسه سازی جلوی پرتغال و اسپانیا و اینها بتونیم صعود کنیم. اگرم ببریم که به بچه شود عالی میشه، هم انرژی روحیه میگیرن بچه‌ها، همین که حالا دیگه بعدش کاری خورده آسان‌تر میشه، حداقل میدونیم یه سه امتیاز گرفتیم دیگه. و عرض به حضورتون که خلاصه الان قلب ایرانیا تو روسیه است، بچه‌هامون هم که به هر حال با اینکه مسابقه تدارکاتی درست حسابی نداشتن، کلا مثل همیشه تدارکاتشون هزار تا حرف و حدیث توش بود، الان اینجوری که از خب می‌بینیم از استوریای اینستاگرامشون و از پست‌های حالا تو فضای مجازی می‌بینیم که خیلی سرحال و خیلی پرروحین و ان شاءالله میرن تو زمین هر چی دارن می‌ریزن رو دایره تا بترکونن. از یه طرفم البته خوشحالیم، کارلوس کیروش مثل این ناظمای مدرسه با خطکش اینجوری وایستاده بالا سر تیم، حاشیه‌ها رو کنترل میکنه. این تیم واقعا میشه گفت یکی از تیم‌های کم حاشیه ترین تیم هاست دیگه. انشالله مثل جام جهانی قبلی که کلن تیممون یه حاشیه بود و یه ذره فوتبال هم زده بودن تنگش نیست، وقتشه که برابعث تیم ملی برن به جنگ رقبا و با بازی‌های تمیز و آبرومندانه بتونن ده ها میلیون ایرانی رو شاد و خوشحال کنن، که تو این روزای سخت واقعا ایرانی ها به اینجور خوشحالی ها خیلی 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 احتیاج دارن.
دوستان من میخواستم اینجا اعلام کنم که من دوتا بلیت برای بازی فینال جام جهانی روسیه دارم، اما متاسفانه در همین روز هم تاریخ عروسیمه. میخواستم از دوستان بپرسم اینا کسی هست که در این روز دلش بخواد با این خانم ازدواج کنه؟ قربونتون بویا از تهران، همونی که معده‌اش آتش به اختیار شده بود.
عیشه زبط اینا یه جا دیگه کش رفته بودی، ولی خب بامزه بود. ممنونم، مرسی.
Genius. میگم داریم میریم جام جهانی چی گیرمون میاد؟
دو جار همش دنبال مادیات کیل بیل. حضور تو جام جهانی خودش یه افتخاره.
بینیم بابا این اسب من کف بالا آورد از بس سگ دوزد. با افتخار شکم این زبون بسته رو نمیشه سیر کرد که
بابا اونجا سرسبزه، اسبا رو میبرمشون پارک تا میخوان علف ملف بخورن.
یکی کجاش سرسبزه؟ با اینجا که هرچی اومدیم او کبیر مویر بوده.
حالا میرسیم درست میشه. میگم شعار رو آماده کرده چیزی؟
آره بابا، کیل بیل پاتلایی امید تیم مایی خوبه.
نکی باید تیم رو تشویق کنی نه خودتو داغون.
خب یه جینگل طلایی بلای جون مایی چی چطوره؟
نخواستیم بابا تو شعار درست کنیم. میگم این بیابون خیلی بیاب علفه ها، نباید اینجوری باشه.
آره تو این 300 هزار کیلومتری که اومدیم من فقط یه مارمولک گنده دیدم که اونم از دیدن من تعجب کرده بود.
نکنه راه اشتباه اومدیم کیل بیم؟
نه بابا مطمئنم، دو روز پیش از بغل اون تابلوه رد شدیم دیگه.
کدوم تابلوه؟
ای بابا همون که روش نوشته بود سوریه 75000 کیلومتر.
کجا؟ سوریه؟ سوریه نه بابا، روسیه.
زکی خودت گفتی بیا بریم جام جهانی سوریه.
سوریه نه کیل بیل، سوریه جنگ. آخ آخ ما بعد میرفتیم روسیه. وای من میگم این سر و صدای انفجار چی از دور دست میان.
بابا حالا روسیه یا سوریه چه فرقی میکنه؟ یه تاخ میزنیم میرسیم.
چی میگی بابا؟ اینجا جنگ، الان این داعش ماهش یا میگیرم میزنن سر سیک کبابمون میکنن.
جون من داعش ماهش اینجا.
آره
اوزا خیلطه که چی کار کنیم جینه؟
همش سر خنک بازیه توه. تابلوی سوریه رو دیدی؟ چی نگفتی؟
خودت هم داشتی اون موقع با اون ماریا ورور میکردی با تلفن. صد بار میگم رو اسب و موبایل حرف نزن خطریه.
گردن من ننداز، میبندم به رگبار.
خودت گردن من ننداز، من میبندمت به رگبار.
دیگه خسته شدم، میخوام از دستت راحت شم. خودتو برای مرگ آماده کن.
برو با نفل تو خودتو واسه مرگ آماده کن. بگیر که اومد نامردنی.
توی ترکیه به خاطر عید فطر یک هفته تعطیله که این یک هفته رو من تصمیم گرفتم که برم شهر مارماریس. بعد قرار جام جهانی فوتبال ایرانم با امید خدا از اونجا نگاه بکنم کنار ساحل و مطمئنا نتیجه بازیرم. من خیلی امیدوارم که حداقل مساوی بشه که و اینطور هم میشه با امید خدا. و فرداش هم ما یه مسابقه فینال فوتبال ساحلی با بانوان روسیه اونجا داریم، اما متاسفانه نمیتونیم پخش بکنیم چون همه سانسوری، حتی توپش هم باید سانسور بکنیم. برسه فقط قربونت، ما برای این دیدن مسابقه تخمه نداریم. بگو فرید از اون تخمه‌هاش یه مقدار برای ما لطفاً بفرسته بیا. قربونت برم، خدا نگهدارت عزیزم. قربونت
فرید جان، این تخمه ژاپنیا رو رد کن برای آقا. آقا لازم دارن برای دیدن با بازی تیم ساحلی بانوان و اینا. اون قسمت تیم ساحلی بانوانش شما برای ما بفرست، ما مستقیم پخش می‌کنیم. ما که سانسور نداریم، ما مشکل نداریم، پخش می‌کنیم. شما بفرست با موبایل هم گرفتی بفرست، ما پخش می‌کنیم. قربونت. خانم ها آقایان، دختر خانم ها، پسر ها، بر بچه ها، ظاهرن یه مدتی حضور نمازگزارها توی مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه یه مقدار همچی شل کرده. یعنی نمازگزارا یه خط در میون میان، دیر میان، زود میرن، کم میان، فلا. خلاصه اونجوری که باید و شاید این نمازهای جمعه مثل که پرشور برگزار نمیشه. برای همین این هفته امام جمعه اصفهان یعنی آیت الله طباطبایی نژاد گشته بود من نمیدونم از کجا یه روایتی پیدا کرده بود که یه مقدار این نمازگزارا خودشون هم بکشن، خلاصه حساب کار دستشون بیاد. ایشون فرمودن که روایت داریم، گوش کن آقا خانم، گوش کن به این روایت، چیز مهمه. آقای امام جمعه اصفهان فرمودن، رفتن نه کجا پیدا کرده این روایت، خیلی روایت مهمه. ایشون یعنی امام جمعه اصفهان فرمودن روایت داریم اگر فردی سه هفته، دقت کنید، اگر فردی سه هفته از روی بی‌اعتنایی نماز جمعه نیومد و نماز جمعه رو ترک کرد، باید خانه‌اش روی سرش خراب بشه. جدی میگه، همینجوری سه هفته، همینی که گفتم دقیقاً. فرمودن اگر فردی سه هفته از روی بی‌اعتنایی نماز جمعه رو ترک کرد، باید خانه‌اش را روی سرش خراب کرد. حال جرأت داری بازم نماز جمعه رو بپیچون؟ یعنی خود حاج آقا با بولدزر شخصا میاد در خونت رو سرت خراب میکنه. روایت دستور خداست، ایشون دیگه پیدا کرده دیگه، من نمیدونم از کجا ولی پیدا کرد. الان هم که میبینین مسئولین مثلا یکم دارن حالا زیر سیبیلی اینا رد میکنن و سخت نمیگیرن و اینا، واسه اینه که فعلا دارن جای دیگر رو خراب میکنن، برای تخریب الان با کمبود نیرو مواجهن. ولی شما مطمئن باشین سراغ تک تکتون میان و خونه هاتون رو سرتون خراب میکنن. توی دانشگاه هم که میدونید دیگه، خب سه جلسه غیبت مساوی به حزب واحد، این نماز جمعه هم این جدیدن اینطوری شده، نماز جمعه هم همینه دیگه، سه جلسه غیبت مساوی با خراب شدن خونتون رو سرتون دیگه، خودتون میدونید دیگه. شب خوابیدین یه لوستر بال مثلا بالا سرتون رفت و حلقتون، ناراحت نشین، چیزی نیست، بولدوزره حاج آقا تشریف آوردن که خونه رو سرتون خراب کنن دیگه. ما وظیفه‌مون بود بگیم دیگه خودتون میدونید هرجوری میخواهید رفتار کنید.
صد زندگی در جام چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بردوشم، دو چشم اشکایی یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، برام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بردوشم،
این قانونی که وضع کردن عوارض خروج از کشور رو بالا بردن واقعا لطمه زده به ما. من بارها و بارها از ایران خارج میشم اما نمیخوام برای جام جهانی رفتن درصد بیشتری از عوارض رو پرداخت کنم و لطمه به سفرهای کاریم بخوره. برای همین من با نرفتنم به جام جهانی میخوام مشت محکمی تو دهن این آقایانی که عوارض خروج از کشور را گران کردن بزنم. ایشالله که همه چی درست میشه، ایرانم حسابی کولاک میکنه. بوس
البته دقیقا ما متوجه نشده مشت محکمتون به کی برخورد کرد، به کجا رفت، به کجا صحبت کرد، ولی ها شما بزن دیگه، کی به کی بزن، ببینیم آخر مسابقه چی میشه. آقا فرید چی داریم؟ آقا فرید
جونم مرات بگه که ما شنیدیم یکی دو هفته پیش که قرار بود که موسیقی فوتبالی تیم ملی رو آقای ناظری اجرا کنه، بعد آقای ناظری گفت نمی کنم.
آها،
اصلا همچین قرارایی نبود. ولی یه خبر دیگه اومد که یه کنسرتی هست، یه سری اجرای لایو هست، اسمش هست شب‌های گروه بی. گروه بی گروه ایران توی جام
چه بامزه،
که قراره که در دو شب، که شب اول آقای ناظری با گروه مولوی و توی قسمت دومش یه موزیسین اسپانیایی اجرا میکنه و شب دوم آقای کمانه از پرتغال و گروه لیان که موسیقی جنوبی ایرانی میزنن برنامه داشته باشن.
مراکش کوپا،
مراکش دیگه نداشتن دیگه، لیان آوردن،
لیان آوردن جنوبی
بزنه
جا مراکش.
آره
چه بامزه، چه خلاقانه.
شب‌های گروه بی خیلی بامزه است.
بعد چه یه دقیقا گفتیم؟
دوشنبه 28 و سه شنبه 29 خرداد ساعت 9 شب. قیمت بلیتش هم بین 90 تا 210,000 تومانه، ولی یه بلیت میخرن هر دوتا اجرا رو میتونن برن، یعنی شب اول شب دومو میرن میبینن،
یکی بخر دوتا ببره.
بله بسیار هم عالی،
خیلی هم عالی. میتونیم برین کنسرت رو ببینین، و کنسرت شب‌های گروه بی. نم گرفت دوباره، بازم زیر زمین شد، این شیر آب همینجوری داره صدا میدهن.
واقعا با این وضعیت کم آبی دیگه زیر زمین های ایران فکر نکنم اینجوری نمناک باشن.
خب این هفته حالا راجبه کی حرف بزنیم در ایستگاه زیر زمین؟
این هفته راجبه مهسا و مرجان وحدت، خواهرهای خواننده خوش صدای ایرانی حرف میزنیم. و در این حال من خیلی هم ناراحت و شاکی ام که چرا موسیقی به این قشنگی و دلنشینی رو باید توی ایستگاه زیر زمین راجبه حرف بزنیم.
واقعا ناراحت کننده واقعا. مهسا با خواهرش مرجان خیلی هم با هم کار میکنن. یادم تو فیلم کسی از گربه ایرانی خبر ندارد، بهمن قبادی هم یکی از اجراشون بود که یه اجرای خونگی غیر رسمی داشتن.
آفرین. البته هر کدومشون به صورت مستقل هم فعالیت کردن، اما ملکه ذهن کسایی که دنبالشون میکنن شده که تا میگی مهسا وحدت، اسم مرجان هم دیگه ناخودآگاه میاد توی ذهن.
مهسا وحدت سال 1352 توی تهران به دنیا آمده. از 14 سالگی مقدمات موسیقی رو با پیانوی کلاسیک شروع کرده و آواز ایرانی رو هم با شاگردی پری ملکی شروع کرده. در سال 1378 از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر با مدرک لیسانس موسیقی فارغ التحصیل شده.
مرجان وحدت یعنی خواهر مهسا، متولد 55، یعنی 3 سال کوچیک‌تر، و از کودکی مقدمات موسیقی پیانو رو شروع کرد و آواز ایرانی سنتی رو مثل خواهرش از پری ملکی یاد گرفت و بعداً با مهدی فلاح و سیما بینا ادامه داد.
هر دو خواهر هم ستار میزنن، البته توی من تو فیلم دیدم که روی دف هم ظاهراً تسلط دارن.
بله، فرشید اینم اضافه کنیم که مهسا و مرجان با هم آلبوم منتشر کردن و پروژه‌های مستقل هم داشتن، حالا همونطور که گفتیم، اما یه آلبوم هم داخل ایران منتشر شد که مهسا وحدت به عنوان همخوان توش آواز خونده.
عجب، من واقعا نمیفهم، صدای خانم به صورت همخوان مشکل نداره، تک خوان که میشه یهو مشکل دار میشه دیگه، هرس میدن آدم ها.
آره، ولی کاری که این دوتا خواهر با برگزاری کنسرتاشون و پخش آلبوماشون بیرون از ایران میکنن واقعا بهترین نوع مبارزه با این تبعیضه. خیلی هم فعالن توی این زمینه.
آره دمشون گرم، واقعا هم با سبک موسیقی که دارن، بعضا با تلفیق اون فضای عرفانی شرق و غرب، خیلی هم تاثیرگذار بودن.
بله بریم یه کار ازشون گوش کنیم، از یکی از اجراهای کنسرتای قدیمیشون توی نروژ.
بریم بریم گوش بله. کنیم دلمون باشه.
بریم.
سانه محمود و کف پای نیازه، شاید باورت نشه ولی من یه جوریم که کسی با هم باشه که فوتبالی نباشه هیچ، همینجور بی خیال. ولی کسی با هم باشه که فوتبالی باشه میشینم باش فوتبال نگاه میکنم، صد برابر هیجانم بهش میدم، خودم از استرس میمیرم. اون کسی هم که باش فوتبال نگاه نمیکردم شاخ در میاد. مرسی، سامی هستم از بابل.
خیلی ممنونم از شما. شما تو تیم جوگیرا تو تیم ترکیب اصلی قرار میگیری؟ بله، خیالت راحت. من خیلی تشکر میکنم از تماسشون.
فرشید همیشه وقتی اسم جانم. عوامل برنامه رو میگی یه اسم بله. شراگین نامی هم میگی.
شراگیم.
آقا شراگین کیه؟
شراگیم.
کیه؟ ما هیچ وقت چرا هیچ وقت صداشو نشنیدیم؟ داستان چجوری هست؟
نه صداشو خب نمیشنبیم به خاطر اینکه شراگیم، شراگین نه شراگیم، شراگیم زند یکی از نویسنده های برنامه ماست و اینجا پیش ما نیست، ترکیه است، راش دوره، برای همین صداشو نمیشنبیم. از همینجا بهش سلام علیک میکنیم. چا کریم شراگیم، خوبی؟ خوشحال شده ها الان، خیلی خوشحال. این هفته یکی از همکارای همیشگی و قدیمی برنامه ما در زمینه تولید سوژه یعنی استاد رائفی پور تشریف برده بودن برنامه یکی دیگه از همکارای تولید سوژه ما یعنی برادر یامین پور در تلویزیون، ما بهش میگیم یام یام ریاکار. بحث بین این دو عزیز یه جایی از برنامه رسید به ساده زیستی معظم له و عزیزان یه چیزایی در این زمینه رو کردن کاش نکرده بودن. الان گوش کنید ببینید آقای رائفی پور چی میفرمایند.
نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه. بلیط هواپیمای اگه سوار میشن سمت مشهد میرن جایی بلیط حساب میکنه.
معظم له رو میفرمایند. آخه الهی یعنی مثلا معظم له زنگ میزنه میگه مشتبه پسرم برو تو سایت ارزون سفر یه بلیط با قیمت مناسب برای من پیدا کن، اضافه بارم نخورم. اینجوریه یعنی؟ ما گمراهان تا حالا فکر میکردیم ایشون هواپیما اختصاصی تو حیات خونهشون پارکه که. چقدر ما گمراهیم ای بابا، خیلی گمراه بودیم تا حالا. حالا تازه وضع غذا خوردن ایشون رو گوش کنی.
همسر ایشون میرن مشهد یه 3-4 روزی، ایشون میگه تو ما دارید میرید من غذا چی بخورم؟ یه حالا یه ظرف حلوا درست میکنن 3 روز یه حلوایی توی یخچال بشه رهبر یه کشور بره از همون حلوا غذا.
آخه چرا؟ خب همون حلوا رو یک به جاش کت شیویدی چیزی بار میذاشتن حاج خانم. خب حاج آقاشون با ماس میزد یه ذره مزاجش بهتر کار میکرد. خب همین کارا رو میکنیم با ایشون میزنه به پروستاتش دیگه. آدم زبونش بند میاد از این همه سادگی. من 3 روز حلوا بخورم نرم میشم اصلا، کلن همه چیم نرم میشه والا. من نمیدونم بعد ایشون مثلا یه نیمرو بلد نیست بندازه رهبر مملکت، فقط بلده بره مثلا امین حلوا همونو که گذاشته 3 روز به کپک هم بزنه من همونو میخوره. بدبختی ده. البته یه جای دیگه بحث برادر یامین پور هم بحث به یه جای دیگه میکشه، حالا کاری نداریم، خیلی طولانیه. برادر یامین پور میاد کمک استاد رائفی پور، میاد یه خاطره نقل میکنه در این باره از قول استاد زرقامی که راجب با ساده زیستی ایشون و این تلویزیون دیدن ایشون که مثلا چجوری الان گوش میدین برگای آدم دونه دونه میریزه. گوش کنید
اینو، من از آقای زرقامی شنیدم نقل کنم. بعد نیست که بعد از اینکه دیجیتال باکس شد در واقع شیوه دریافت آنتن به استاد گفته بودن که ناچاریم یه تلویزیونی باید باشه که امکان پخش داشته باشه، و یک تلویزیون خریده بودن آورده بودن. آقا افتیده بود دوشنون چند خریدید مثلا؟ خودم این پس بدید، مجبور شدم تلویزیون برم پس بدن. گشته بودن دیگه، آمده بودن قسم خوردن که این ارزان ترین نوع تلویزیونی است که قابلیت پخش داره، یعنی میتونه الان آنتن رو بگیره و پخش کنه.
بیا اینم دلیل اینکه آقا اینقدر تحلیل های سیاسی چپن در قیچی همینه دیگه. خب این شاید این برفکی مرفکی میبینه این تلویزیون مزخرف وزش آوردن که آقا جهنه چی، خب همه چی رو میاد همه رو چپکی تفسیر میکنه پرت و پلا میگه، همینه دیگه. حالا 2003 شای میذاشین روش حداقل معظم رو کیفیت تصویرش بره بالا، ترامپ و مثلا یه وقت با ترزا می اشتباه نگیره تو تلویزیون. عالیان اینا، یعنی ما رو گرفتن عزیزان، خوب نمیدونم خودشون رو گرفتن، چیز جدیدی میزنن، همون قدیمیه رو شاید روش مصرفش رو عوض کردن، نمیدونم. ما هم نمیفهمیم واقعا، ما نمیگیریم آخرش چی جوریه. تو مملکتی که دکل گم میشه 3000 میلیارد میخورن یه لیوان آبم روش، اومدن از ساده زیستی رهبری صحبت میکنن و رهبری که ندای کجش ندیدش زرپوشیه برای همه این فاجعه ها. نمیدونم الان باید ما آرزو کنیم امثال رائفی پور و یامین پور خوبشن یا ما مثل اونا بشیم یا چی بشیم یا اصلا کی به کیه، من نمیدونم. چند چندیم اصلا آقا، اینا رو که میگن خودشون میدونن دارن فقط برای ما مزدوران جاسوس نما سوژه درست میکنن یا حواسشون نیست. ما که گیج شدیم والا به خدا، شما رو نمیدونم چی بگم والا.
وایزان کینجل و در محراب و منبر میکنم، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنم. مشکلی دارم به دانشمند مجلس باز پرس، تا به فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنم. گویا باور نمیدارند روز داوری، این همه قلب و دقل در کار داور میکنم. یارم این نو دولتم را آخر خود چانشم، این همه ناز از غلام ترک و از در میکنم. یارم این نو دولتم را آخر خود چانشم، این همه ناز از غلام ترک و از در میکنم. بردر میخانه یش می من از تصدیه کود کم در جاتینت آدم و خمبر میکنم. ای گدای خانه قهبر جد که در ری مغال میدهن دابی و دلها را توانگر میکنم.
خب فرید چه خبر؟ چه استرس داری؟ چی شد؟ چه خبره؟
ای بابا فرید یه تولد داریم. خب من صاحبش با این منتظره، میخواد بیاد این وسط ها سامی نشونش بده.
من یه ذره نسبت به اون رفقایی که اون بالا هستن احساس دوری میکنم.
آخه
برای همین خواهش کردم بیام یکی دو تا این اون وسط ها بخونم براتون. اگر این بلندگوش توت نکشه
جونم
جا هستیم یک دو تا آهنگ
جونم.
خب سیممون اندازه نبود، باقی رو بخونم و دوباره میام.
آما شالله
آما شالله جونو
آما شالله کلا نواری کلا نواری کلا صحنه پردازی رو حال کردم ها. الان کلا جو کنسرت ابی گرفتی.
یه جوری جو گرفته که الان دایی جلال و سامی ناراحتن که از جو کنسرت خارج شدن. بریم تکلیف این هدیه رو معلوم کنیم، برگردیم ادامه بدیم
ببینیم چی شد هدیه. آره راست میگی.
خب اگه جوابش چی نمیشه
چی منو دوباره بپوشم. ای
جونم شب تولدش دلم رو هدیه داد.
سجر اسلام چی بود بقیهش دیگه؟
دیگه صدر اسلام کسپر اسکای
کسپر اسکای. آره 29 خرداد به دنیا آمده آقای صدا ابی. بله. اسم اصلیش ابراهیم حامدیه و اهل تهران هم هست.
پدرش خیاط بوده و اهل رفسنجان، اما ابی 4 تا خواهر و یه برادرم داره.
ابی 3 تا دختر از ازدواج اولش داره، برای هر ستاشون هم آهنگ خونده. اصل سایه خاتون،
بعدن با محشید خانم برومند ازدواج میکنه که فرشید پسرشون در حقیقت میشه پسرخوانده ابی، که اتفاقا خیلی هم کمک میکنه به ابی برای برنامه‌هاش و کنسرت‌ها.
فرید برگرد به دوران بچگی ابی. بزرگیاشو تقریبا هممون میدونیم چه خبر بوده.
رو چشم اگه این سیم میکروفون اجازه بده میبرم به دهه 30 و 40.
ماشاءالله.
بذار بهت بگم که اصلا ابی از کجا میفهمه مستعده برای خوندن.
بگو.
از قرآن خوندن تو مدرسه.
نه اذیت نکن.
آره خلاصه با صوت قرآن، با صوت قرآن میخونده.
هممون خوندیم یه دوره فکر کنم.
آره دیگه کیفیتش فرق میکرد. بعدن هم هی موزیک میشنیده از رادیو، کلا در حال آواز خوندن بوده. یه جوری که دیگه ذهنش کلا درگیر خوانندگی بوده تا درس و مشقش. همیشه هم برای بچه معلو و همکلاسی‌ها میخونده.
چه حالی میکردن همکلاسی‌ها؟ از همون بچگی فکر کنم میرفتن کنسرت ابی. ابی 16 17 ساله با چند تا از دوستاش اینا جمع میشن، یه گروه درست میکنن به نام سان بویز. شروع میکنن تو کلابا برنامه اجرا کردن.
شروع خوندنش هم با بازخونی آهنگای خارجی بوده، مخصوصا ایتالیایی، مخصوصا آلبانو کاریسی.
Felicità.
خودش گفته برای اولین بار که توی کاخ جوانان روی صحنه میرفته انقدر استرس داشته که نصف بدنش بی‌حس میشه. میگه خاطره تلخ و فراموش نشدنیه بر خودش.
اصلا آدم باورش نمیشه. ابی و استرس روی صحنه.
جدا.
ای بابا. بعد از این ولی با شهبال و شهرام شهپره آشنا میشه و ابی هم وارد بلک کت میشه.
فرید فکر کنم فقط تویی که بلک کت نرفتی. همه دو رفتن بلک کت.
مگه تو رفتی؟
نه منم نرفتم.
حالا الان دای جلال هماهنگ میکنه آخر هفته همه میریم بلک کت.
خودمون صدای
بلک کت میزنیم.
اون موقع فرهاد هم تو بلک کت بوده. دو سال با ابی با هم کار میکنن. ابی همیشه میگه که اون دوره فرهاد خیلی چیز بهش یاد داده. واسه چه دوره آموزشی بوده.
سال 1974 یه جشنواره هنری توی استانبول بوده که ابی و نوشافرین شرکت میکنن. بعدم به دلیل محدودیت که از هر کشور فقط یه شرکت کننده میتونسته باشه، نوشافرین انصراف میده و ابی آهنگ شکار از حسن شمعی‌زاده رو اجرا میکنه. بعد از 209 تا اجرا ابی به عنوان برگزیده جشنواره انتخاب میشه و کلی سر و صدا به پا میکنه.
همشگر
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خشکید. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میلیسید.
ابی قبل از انقلاب تکاهنگ کم منتشر نکرد، اما آلبوم مستقل اصلا منتشر نکرد، اما بعد از انقلاب و خارج از ایران فعالیتش ادامه داد. با آهنگسازی بزرگ و ترانه‌سرای درجه یک ایرانی کارش ادامه داد. تا الان 21 آلبوم منتشر کرده.
ابی انقدر طرفدار داره و انقدر برای همه دوست داشتنیه که برای ما ایرانی‌ها با اینکه گرمی و جایزه تالار مشاهیر و غیره نداریم، هر چقدر به جایزه بدیم ولی کم دادیم.
واقعا تولدش خیلی مبارک. آقای
مبارکه. ابی فاز جاده چالو بگیریم. آخ آخ یه ابی هم با هم گوش کنیم. آخ بریم تو تونل و این داستانو بریم چه خبر.
جاده چالوس تو ماشین. اه و
چاییو بده اون جزیره پاس.
چلتا فلاس کجا؟
فلاس اونجاست.
چلا تخمه رو بده یه مش بزنیم. اونم
توی بود رفیق سفر من، میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من. توی خود خودش که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری هر جا میرسم نیست، اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که قبله گاه همونجاست هر جا که پا میذاری، اهل کدوم دیاری گل کدوم بهاری که حتی فصل پاییز باغ ترانه داری. خسته بین و دنیا ملحد و کافر